ما خیلی وقت آسیب‌های اجتماعی فرهنگی که می‌بینیم از همین تربیتی که نظام تعلیم تربیت چک نگرفته دقیق هست. من این نکته رو شما داشته باشی، دو تا نکته دیگه عرض می‌کنم بعد جمع‌بندی می‌کنم.
می‌فرمایید، خواهش می‌کنم.
بزرگواری. نکته دومی که می‌خوام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض بکنم اینه که تو ستاد تعلیم تربیت، چون ستاد تعلیم تربیت حدوداً 2 سال شکل گرفته، اونم مطالبه مقام زن رهبری از شورا بود که مطالبه کرده بود که حوزه آموزش پرورش رو بیشتر تمرکز بکنید. قبلا ما 2 ستاد داشتیم تو شورا، ستاد علم و فناوری که حوزه آموزش عالی بوده و ستاد فرهنگ اجتماعی که حوزه فرهنگ بوده و نهایتاً سومین ستادی که تو شورا تأسیس شده مبتنی بر تاکید مقام زن رهبری همین ستاد تعلیم تربیت بود. زمانی که این ستاد تشکیل شد ما بر 3 محور، یکی مصاحبه با زینفان، دومی مصاحبه با خبرگان و سومی مطالعه اسناد علمی، اسناد پژوهشی، اسناد بالادستی سعی کردیم نظام مسائل حوزه تعلیم تربیت استخراج بکنیم. نظام تعلیم تربیت کشور ما مبتنی بر این 3 محور بودن 70-80 مسئله شناسایی شد. دلیلش این بوده که ما میخواستیم سیاست گذاری مبتنی بر حل مسئله را انجام بدیم، میخواییم مسئله کشور حل بشه. نهایتا دیدیم که همه این مسائل رو نمیشه با هم حلش کرد، اولویت بندی اتفاق افتاد و حدودا 10 اولویت اول مشخص شد. یکیش که اولیش بوده بحث معلم بوده، دومیش نظام برنامه درسی بوده و سومی بحث تربیت بوده. مثالی که شما فرمودین که مدرسه‌ای که الان ما میریم میدان میخوایم صحبت بکنیم، وسط میدان چه اتفاقی داره میفته؟ مدرسه عملا در آموزش اتفاق میفته، خانواده ها عملا آموزش و تربیت سپردن به مدرسه و معلم.
درست.
همون دلیلی که شما فرمودین اشتغال و مسائلی که تو جامعه الان وجود داره، آموزش داره تا حدودی اتفاق میفته اما تربیت اتفاق نمیفته. دلیلش مسئلهش نه مدیره، نه معاونه، نه معلمه، نه دانش آموز. مسئلهش قوانین و مقررات ماست. خیلی جالبه، حالا ما بعضی از کشورها رو میبینیم که بگیم اینه کشورهای لایکه، مثل استرالیا. تو استرالیا 2 روز از هفته رو دانش آموز بدون کتاب میره مدرسه.
بله بله.
2 روز تربیتی دارن و 3 روز آموزشی دارن. اما تو نظام تعلیم تربیت همون شما 2 ساعت تربیتی خوب نمیتونی پیدا بکنی برای مدرسه. بعضی وقتا این ساعتهای پرورشی تربیتی و اینا هم اگه وجود داشته باشه میدیم به معلم ریاضی و فیزیک که بیاد آموزش بده.
دقیقاً دقیقاً.
در صورتی که این تربیت مهمه. ما تربیت تو مدرسه ما اشتباهن میگه خودمون، تقصیر خودمونه، اشتباهن اومدیم برنامه گفتیم برنامه فوق برنامه، یعنی تو برنامه اصلیمون نگنجد نیست. در صورتی که تربیت باید تو برنامه باشه نه فوق برنامه باشه. نکته سوم میخوام خدمتتون عرض کنم، یه خبر خوش خدمتتون بدم. از پارسال که این نظام مسائل نهایی شد، این میزی تو ستاد تعلیم تربیت شکل گرفت، هم 10 اولویتی که خدمتتون عرض کردم، 10-12 اولویت، برای هر کدوم از این اولویت ها یه میز تشکیل شد.
بله.
یکیش هم معلم بوده که کیفیت داشتی معلم ها اتفاق افتاد. یه میزمون بحث تقویت روی کرده تربیتی در نظام تعلیم تربیتی بود که اونجا مفصلا هم کار تطبیقی انجام شد. استرالیا که خدمتتون مثال زدم و خیلی از کشورهای دیگه، تون کار تطبیقی خواستیم ببینیم کشورهای دیگه تو حوزه تربیت چه کاری انجام میدن. با خیلی از دانش آموزان، والدینشون، مربیان تربیتی و پرورشی تو مدارس و مسئولینشون تو ادارات و خود وزارتخانه مصاحبه انجام شد. اندروی بسته تربیتی خوبی تدوین شده که احتمال میدیم که حالا چون دولت تغییر پیدا کرده این فرایند تصمیمش مسکوت مانده که با وزیر محترم جدید آموزش پرورش بتونیم این بسته رو راهبری بکنیم و تصویب بکنیم که بعدا بتونیم نظارت انجام بدیم. یه چند تا نکته فقط از اون سیاست ها خدمتتون عرض بکنم.
خواهش می‌کنم. فقط جناب دکتر این مسئله مد نظر داشتیم، ما حداکثر 2 دقیقه فرصت داریم.
بله.
سپاسگزارم.
بزرگواری. اونجا یکی از بندهای اون بسته سیاستی اینه که حوزه تربیتی بیا تو برنامه درسی،
بله،
نه برنامه فوق برنامه. جذب معلم و مربی تربیتی نقش خیلی مهمی داره. ما عموماً مربیان تربیتیمون تو مدارسمون متخصص این حوزه نیستن. مثلا طرف ادبیات خونده یا ریاضی خونده یا فیزیک خونده، جغرافیا خونده، اومده مربی تربیتی.
بله بله بله.
اینا چند تا چالش و استخراج شد مبتنی بر اون چالش ها چند بند سیاستیه که انشالله اگه فرصت بعدن خدمتتون بودیم میتونیم کامل این بسته رو آره خدمتتون تبیین بکنیم و توضیح بدیم چه اتفاقی قرار بیفته. انشالله با کمک شما و مطالبگری شما بتونیم این بسته رو تصدیق بکنیم. به نظر من اتفاق خیلی خوب و مبارکی تو نظام تعلیم تربیت هم میفته که هم نظام سود میبره، هم خانواده از این سود میبره و هم خود دانش آموز، چون زندگی موفق تو تربیت خوب هست. این تربیت آره یه خلایی هستش که نظام آموزش پرورشمون به وجود اومده که انشالله تلاش میکنیم که این اتفاق بیفته.
امید.
باز آره باز مباحث دیگه هم هست که حالا میشه
حالا تو فرصت دیگه. بله عرض کردم ابتدای برنامه که ما حداقل یکی از ارتباطاتمون در سیل برنامه‌های مرز پرگوهر که هر روز از شبکه رادیوی تبیین است در قالب همکلامی با بزرگوارانمون در شورای عالی انقلاب فرهنگی است. قطعاً نمیگویم فردا، ولی حتما ما در آینده نزدیک با همین مؤلفه خاصه این دستبندی آخری که بهش ارجاع اشارت کردی که مملو از خبرهای خوب خواهد بود، با اجازه شما از همین الان من کسب تکلیف میکنم و مصدی اوقات خواهم شدم و تا اون لحظه شما رو به خدای یگانه و منان میسپارم. یا علی وقتتون به مهر و به میل و به عشق باشه. یا علی همراه بودیم با جناب دکتر سید جلال موسوی خطی، معاون محترم ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی.
رادیو تبیین،
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم کرد مسئولین در این زمینه بیشتر موظفند.
پژواک حقیقت، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار. رادیو تبیین.
به نظر میرسه ضرورتی که امروز بیش از هر زمان دیگر احساس میشه این هستش که خب دشمن در جنگ روایت‌هایی که صورت گرفته، در واقع در تفسیر غلط خودش از واقعیت‌های انقلاب، فضیلت‌های انقلاب، دنبال این هستش که تصویر مخدوشی از واقعیت امروز در جامعه و در اذهان مردم شکل بده.
پروردگارا ما رو سربازان جهاد عظیم این روزگار که جهاد تبیین است قرار بده.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
رادیو تبیین، ما روایت میکنیم.
سی و هشت دقیقه از ساعت 20 رو در 20 روز و شبی که هممون شهریور ماهی بودیم در شرایطی پشت سر گذاشتیم که به شکل زنده و مستقیم از شبکه رادیویی تبیین برنامه مرز پرگوهر افتخار همراهی و همکلامی با شما عزیزان رو داریم. ما رو بر روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز میشنوید، همچنین از طریق نصب برنامه ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتون میتونید ما رو هم بشنوید هم ببینید. اما مهمان عالی مقامی که همکارانم به من اطلاع دادن همینک به جمع ما پیوستن و ما میزبان صدای گرم او هستیم، جناب دکتر حسین کلانتری، ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز هستند. شبتون به مهر و به کام و به دل آیه دکتر، خوش آمدید به مرز پرگوهر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام و شب بخیر دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. از یه نکته عرض کنم که من داخل مجمع راه‌حل بودم که در خبر دادم که باید یک جوری صحبت کنم، الان داخل قطار هستن، اگه قطار هست شد احیاناً استایی میکنم.
بله بسیار بسیار سپاسگزارم از شما و خدمت شما. پس من بی فوت وقت میرم سراغ طرح پرسش. ما آنچه که در قالب همکلامی با رؤسای محترم دانشگاه‌های سراسر کشور رو طی شب‌های پیش داشتیم و امشب هم با شما بر مؤلفه نقش محیط‌های نخبگانی و دانشگاهی در حوزه جهاد تبیین، هفت مؤلفه: شناخت میدان، مخاطب شناسی، زمان شناسی، تحلیل گفتمان، مرحله تولید محتوا، قالب‌های ارائه محتوا و شکل‌دهی چتر رسانه‌ای در قالب پویش‌هایی که صورت گرفته به عنوان هفت گام اصلی نهاد های نخبگانی برای جهاد تبیین تعریف شده. با توجه به محدودیت زمان، هر کدام از این هفت گامی که عرض کردم رو به روایت خودتان انتخاب کنید و بر مدار همون فرمایشتون رو استوار کنید. ما تمام قد شنواییم جناب دکتر کلانتری.
بله خیلی متشکرم، سپاسگزارم. با توجه به تغییر و تحولاتی که نسبت به گذشته در محیط دانشگاه اتفاق افتاده، من تو این زمینه سعی می‌کنم بیشتر صحبت کنم. دانشگاه‌های ما دارای روحیه خودباوری هست، اتکاب نفس و تولید در محیط‌های دانشگاهی بسیار افزایش در طی 40 سال گذشته در واقع دستاوردهای بسیار خوبی نصیب کشور ما شده در حوزه‌های مختلف دفاعی هست.
بله.
در حوزه‌های مختلف یعنی کشاورزی، فناوری، انرژی، لیزر، اطلاعات و مسائل نرم افزاری مختلف، آب و فاضلاب، عمران، معماری، شهرسازی، دستاوردهای بسیار خوبی در کشور ما حاصل شده. علاوه بر آن بایستی عرض کنم که در طی 40 سال ما تعداد دانشجویان آموزش عالی در سال 57 حدود 27 هزار نفر بوده و 200 هزار دانشجو در دانشگاه های ما در حال تحصیل هستند. تعداد دانشجویان دکترای حرفه‌ای از حدود 10 هزار نفر در اوایل انقلاب به بیش از 100 هزار نفر افزایش یافته. تعداد دانشجویان دکترای تخصصی در سال 57 باز حدود 1000 نفر بوده، اما در حال حاضر بیش از 100 هزار نفر دانشجوی دکترای تخصصی در دانشگاه‌های ما مشغول به تحصیل هستند. تعداد رشته مقاطع تحصیلی در دانشگاه‌های ما قبل از انقلاب حدود 400 رشته بوده و امروز بیش از 4000 رشته در دانشگاه‌های ما تحصیل میشه و رشته‌های میان رشته‌ای در دانشگاه‌های ما بسیار افزایش پیدا کرده. خدمت شما عرض کنم که در حوزه نشریات علمی ما در اوایل انقلاب حدود 20 نشریه علمی پژوهشی داشتیم. در حال حاضر بیش از 1700 تا نشریه علمی پژوهشی در حوزه های مختلف علمی در کشور ما وجود داره. در واقع یعنی مقالات بین المللی ما در واقع از حدود 700 تا در اوایل انقلاب الان که بیش از 100,000 مقاله در واقع یعنی بین المللی داریم. تعداد دانش آموختگان زن ما در واقع در کشور از 6% در سال 57 الان بیش از 50% هست که یک رقم بسیار بالایی هست و زنان ایرانی که دارای تحصیلات یعنی مقاطع یعنی تحصیلات تکمیلی هستند در کشور چند برابر شده. کسب رتبه هایی که ما در جهان داریم به خصوص در مقالات علمی پر استناد و همچنین رتبه های علمی که ایران در حوزه های مختلف علمی داره در جهان خود رو به افزایش هست. خدمت شما عرض کنم که در حوزه علم و فناوری، در حوزه یعنی نوآوری، در حوزه اختراعات خب دانشگاه های ما بسیار پیشرو هستند. ما رتبه 15 تولید علم در جهان رو داریم که یک رتبه بسیار خوبی هست. در حوزه اقتصاد دانش بنیان، در حوزه های مختلف علمی دیگه در واقع دانشگاه های ما بسیار پیشرو هستن. بخوام خیلی ریز بشیم، در حوزه صنایع دفاعی هست به خصوص بحث پدافند هوایی، طراحی و ساخت پهپادهای مختلفی که خب در حوزه‌های مختلف علمی در کشور در حوزه نظامی و غیر نظامی انجام میشه و فالگردها طراحی و ساخت انواع ناوها و ناوشکنها، انواع زیردریایی، قایق‌های پرنده، خدمت شما عرض کنم در حوزه صنایع موشکی و در خدمتتون عرض کنم بحث‌های تأمین امنیت سایبری، بحث‌های دفاعی خدمت شما در حدود در حوزه مسائل فضایی، مسائل یعنی هواپیماهای مسافربری و اصلی از موضوعات دیگه دانشگاه‌های ما بسیار پیشرو هستن. ولی من چه در واقع در مجموع دانشگاه آزاد دارم خدمت میکنم، میخوام یک سری از دستاوردهایی که در حوزه دانشگاه آزاد هم داشتون اگر اجازه بفرمایید و فرصت باشه بسید اشاره داشته
باشم.
ببینید دانشگاه آزاد هم در واقع با توجه به در واقع اتفاقاتی که در اوایل انقلاب افتاد و با توجه به جمعیت زیادی که ما داشتیم، من میتونم بگم که دانشگاه آزاد کشور ما نجات داد. کشور در واقع جمعیت جوان بسیار زیادی داشت و اغلب اونا در مجموعه دانشگاه آزاد اومدن تحصیل کردن و امروز خیلی از مسئولین کشوری و مملکتی از مجموعه دانشگاه آزاد هستن.
بله.
توسعه برنامه‌های آموزشی، پیشرفت‌های پژوهشی، همکاری‌های بین‌المللی که الان دانشگاه آزاد بیشتر 5000 دانشجوی بین‌المللی داره، تأسیس مراکز تحقیقاتی، برگزاری کنفرانس‌ها و همایش‌ها، توسعه فعالیت‌های دانشجو که در عرصه های مختلف در مجموعه دانشگاه آزاد انجام میشه، کسب رتبه هایی که در واقع حالا در مجموعه دانشگاه های ما به خصوص در مجموعه دانشگاه آزاد، مراکز جدید، مراکز پژوهشی نوآورانه، پارک های علم و فناوری، خطوط تولید فناوری، سراهای نوآوری، فعالیت های دانش بنیان در کشور در مجموعه دانشگاه آزاد اتفاق افتاده، مجموعه بسیار ارزشمندی رو در این مجموعه ایجاد کرده و اکنون در واقع حالا کل مجموعه دانشگاه آزاد حدود 1,300,000 دانشجوی کشور در واقع در خودش جا داده و فعالیت ها و اقدامات خیلی رو در این عرصه ها ما شاهد هستیم. خب حالا پیشرفت ها در کلی حوزه ها بوده، در حوزه های یعنی علوم پزشکی هم ما پیشرفت‌های بسیار خوبی داشتیم که حالا در اون زمینه من اطلاعاتم زیاد نیست که بتونم صحبت بکنم، ولی در واقع در حوزه علم پزشکی هم کشور ما بسیار پیشرفت‌های خوبی داشته.
کاملا.
در حوزه فرهنگی اجتماعی در واقع خب دانشگاه‌ها بسیار پیشرفت کردن، مجموعه دانشگاه‌های کشور، و امروز می‌بینیم که در واقع به عنوان یک مجموعه یعنی مرجعیت علمی از دانشگاه ها یاد میشه و ما خودمون در استان البرز یعنی
خب فکر میکنم همونطور که خود جناب دکتر کلانتری فرمودن با توجه به اینکه در مترو هستند و در مسیر آمد و شد به سبب این حرکت به قول معروف گفتنی ما از دست دادیم شکل ارتباطی رو، همکاران هم دارن تلاش میکنن که اگر توانستیم افتخار همکلامی با ایشان را مجدد به دست بیاوریم، اگر نه که به قول معروف گفتنی سهم و قدر و مشیت بر این مسئله استوار بوده. به هر حال در فصل و بخشی از گام دوم افتخار همکلامی با مهمانان برنامه امشب مرز پرگوهر میزبانی میکردیم و صدای گرم جناب دکتر حسین کلانتری ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز. تا همکارانم هم دارن این تلاش رو میکنن، اجازه بدید من دو نکته رو خیلی کوتاه به شما عزیزان عرض بکنم. به هیچ تردیدی گرم و گرم منتظر دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات، نگاه و البته نگرش تبعینگر شما در حوزه 4 مؤلفه مبانی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هستین که بتوانیم طرح موضوع بکنیم، چه در قالب گفتگو با کارشناسان و مهمانان برنامه مرز پرگوهر، چه در قالب دیگر سیاست‌های این شبکه رادیویی. سامانه پیام کوتاه 30955 تکرار میکنم 3955 و شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 در اختیار شما عزیزان. فراموش نکنید دوستانی که خارج از تهران با این شماره یعنی 162 تماس میگیرن، به محض برقراری تماس عدد 2 رو هم شماره گیری بکنند و ارتباط مستقیم رو با همکارانمون در روابط عمومی داشته باشن. برنامه مرز پرگوهر هم از شنبه تا چهارشنبه ساعت 20 تا 22 به شکل زنده و مستقیم شما تقدیم میشه. همکارانم هم در این یک دقیقه و 30 ثانیه تلاش کردن، احتمالاً به سبب همان طور که خود جناب دکتر حسین کلانتری ریاست دانشگاه آزاد اسلامی فرمودن که در مترو هستن، ارتباطمون با ایشان قطع شد. به امید برقراری ارتباط شب هایاتی.
شکفته همیشه گل کام کام، اگر بفکنی خیر دیوار باب، چه باغ و چه دشت و چه دریا و چه رام، نگر تا تو دیوار اون افکنی، دل و پشت ایرانیان مشکنی، کزان پس بود غارت و تاختن، خروش سواران و کین آختن، زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بد منه در میان. جهان جهان بهی چون این از کردار گردان سپه یهی در پیش آردن نامه به کام تو گردن سپهر بلند دلت شاد باد آتنت بیگزن چون این روز روزت فزون باد بخت بدن دیشگان را نگون باد بخت بیا تا همه دست نیکی بریم جهان جهان را به بد مسپریم بسازید و از داد باشید شاد تن آسان و از کین نگیرید یاد کسی باشد از وقت بیروز و شاد که باشد همیشه دلش برز داد
یو طبیب
جوان امروزی حل تحلیله این خیلی نقطه مهمی حرف دارن بچه های ما جوان های ما و این خاصیت انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد هم در دوران نهضت در اون سال آخر نهضت که جوان ها آمدن توی میدان به فرمان امام و هم بعد از نهضت تا امروز روز به روز جوان های ما رشد کرده قدرت تحلیل دارن قدرت فهم حوادثو دارن
رادیو تبیین
حالا این یک حقیقتی است این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم گوشش بازه حواسش جمعه هوشمند قابل تحلیل چه کار میکنه؟ بیکار که نمونه دشمن برای اینکه این حالت جوان ما رو خونسا کنه شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن این حجم عظیم دروغ ها توی شبکه های مجازی به خاطر این همه دروغ این همه خلاف واقع این همه حرفای انحرافی این همه تهمت برای این است که برای این ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن اینی که من هی میگم جهاد طبیعی برای این
رادیو تبیین پژواک حقیقت
محتوا رو شما درست کنید به مسئولین میگم مسئولین رسانه ها مسئولین امور ارتباطات قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید انتقال بدید به ذهن جوان دشمن مشغول این کنید
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید
ما روایت میکنیم رادیو تبیین
ثانیه هایی به ساعت 20